الرحمن الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این نوشته که سوالات مطرح شد، سوال اول و دوم در بحث دیروز طرح شد. مسئله سوم این است که اگر بحث کلی و جزئی که در فلسفه مطرح است همون کلی و جزئی منطقی نباشد، یعنی الموجود و اما کلیون به اما جزئیون که در مرحله ماهیت فلسفه مطرح است همون کلی منطقی نباشد و در بحث وجود ذهنی از کلیت منطقی کمک گرفته بشود، این برهانی که در وجود ذهنی است که از راه ادراک کلیات، از راه ادراک کلی وجود ذهنی ثابت می شود، این دور است. یعنی همین برهان با قطع نظر از براهین دیگر اگر بررسی بشود دور خواهد بود. چرا؟ برای اینکه می گوییم ما موجود ذهنی داریم چون کلی را ادراک می کنیم و لانتزاع شیء ذل عمومی، این کلی که ذل عموم است کلی منطقی است و این کلی منطقی را از کجا اثبات کردیم؟ اثبات وجود کلی منطقی به وسیله وجود ذهنی فلسفه است. برای اینکه فلسفه میگوید الموجود ما خارجیان و ما ذهنیان، حالا یا مستقیما کلی منطقی را در وجود ذهنی فلسفه اثبات میکنن، یا از اون جهت که در وجود ذهنی فلسفه مسئله مفهوم را اثبات میکنن که مفهوم منقسم میشود به کلی و جزئی. به هر تقدیر اگر وجود ذهنی را ما در فلسفه نداشته باشیم، وجود کلی که منطقی از او بحث میکند نخواهیم داشت. بنابراین در فلسفه وجود ذهنی مطرح است و یکی از ادله وجود ذهنی است که ما کلی را درک میکنیم. این کلی هم کلی منطقی است. منطقی هم وجود کلی را از بحث وجود ذهنی فلسفه دریافت میکند، برای اینکه اگر الموجود ما خارجیان و ما ذهنیون ثابت نباشد ما مفهوم نخواهیم داشت، امر ذهنی نخواهیم داشت، قهرن کلیت و جزئیت هم وجود نخواهد. پس اثبات وجود ذهنی مربوط به کلی داشتن است که فرمود و انتزاع شیء ذل عمومی، و وجود کلی هم که امر منطقی است مربوط به متوقف بر اثبات وجود ذهنی است. یه وقت هست که ما میگوییم با ادله دیگر وجود ذهنی را ثابت میکنیم، اونگاه وقتی با ادله دیگر وجود ذهنی ثابت شد کلی را از اون ادله ثابت میکنیم، بعد خود ادراک کلی دلیل دیگری است بر وجود ذهنی. این محظوری ندارد، ولی اگر خود همین برهان را در نظر بگیریم مستلزم دور است. این خلاصه سوال سوم. از این سوال نتیجه گرفته می شود که پس فلسفه اول باید کلی را اثبات بکند و در بحث ماهیت چه می‌گوید الموجود ما کلیون و ما جزئیون منظور کلی منطقی باشد. وقتی این کلی را اثبات کرده است، به منطق داده است، اون وقت در بحث وجود ذهنی می تواند از این کلی منطقی مدد بگیرد. در حالی که این سوال و این نقد که دور است، بنابر این که منظور از این کلی در بحث الماهیه الکلی موجود ما کلیون و ما جزئی به طریق اولا وارد است. بیان ورود دور این است که اگر در مسئله الموجود و ما کلیون و ما جزئیون که در مرحله ماهیت مطرح است که بحث های فعلی ماست، اگر منظور از این کلی کلی منطقی باشد، سوال میکنیم به چه دلیل الموجود ما کلیان و ما جزئیان، چه برهانی داریم بر وجود کلی، یعنی ما یهمل علی الکثیر. خواهید گفت برای اینکه لما ثبت فی الوجود ذهنی. میریم به بحث وجود ذهنی مراجعه میکنیم، میبینیم که در وجود ذهنی به وجود کلی استدلال شده است بر وجود ذهنی و انتزاع شیء ذل عمومی. این ارتباط تنگاتنگ بین بحث وجود ذهنی و بحث ماهیت مستلزم دور است. دور در اینجاست، نه در اون راه. در اون راه میتوان گفت بین که ما وجود ذهنی داریم برای اینکه شیء ذل عموم را ادراک میکنیم و این یه امر روشنی است که ما درک میکنیم. حالا درک یا انفعال است یا کیف نفسانی است یا اضافه است، بالاخره اصل ادراک یه امر روشنی است. ما در هر سطحی باشیم یه معنایی را از این مشترکات درک میکنیم که بر همشون حل میشود. این یه بحث عمیق علمی نیست، در سطح توده مردم هم قابل درک است. هر کسی میتواند به این عضو خاص اشاره بکند، بگه دست. اون چی که در خارج وجود دارد دستهای خاص است. از همه اینها یه امر جامعی انتظام میکنند، میگن دست، چشم، آب، انسان، درخت، همه اینها را به صورت روشن افراد عادی درک میکنند. میگن ما یه چیزی که جامع همه اینهاست، بر همه حمل میشود، درک میکنیم. حالا این چیزی که بر همه حمل میشود که مدرک ماست، این کجاست؟ این که معدوم نیست، برای اینکه محمود بر کثیری نیست. و موجود خارجی هم که نیست، پس در یه وعای دیگر است به نام ذهن، میشود وجود ذهن. پس همین معنا را میتوان دلیل بر وجود ذهنی قرار داد. پس مسئله دور در صورتی که منظور از این کلی در البحث الموجود ما کلیون و ما جزئیون کلی منطقی باشد، به طریق اولا وارد است. سؤال چهارم این بود که یکی از اقوال در تشخص این است که تشخص به ماده است و در تقریر اینچنین ذکر شده است که تشخص نمیتواند به ماده باشد، برای که ماده صرف الابهام است، در حالی که در کتاب دارد که ماده هم امری قابل صدق بر کثیرین و تصور او مانع حمل بر کثیرین نیست و اون تقریر مطابق با عبارت نیست. مرحوم سعد متعلی در صفحه 12 همین جلد دوم اسفار فرمودند بین که اون چرا که بعضیا گفتن تشخص به ماده است، این باید منظورشون از تشخص تمیز باشد، برای اینکه ماده که همون هیولاست، فن الهیولا حالها فی تشخص و منع شرکه به حسب تصور حال و غیرها، برای اینکه خود ماده هم یک نوعی است از انواع پنجگانه جوهر. جوهر گفتن یا عقل است یا نفس است یا نوع از ماده است یا صورت است یا جسم. پس خود ماده هم نوع است و قابل صدق بر کثیری، و اگر قابل صدق بر کثیری بود میشود کلی و سبب تشخص نیست، او خودش محتاج به تشخص است. این سؤال حق است و این تو عبارت هست و لوضوحی مطرح نشد. عمده همون برهان دومی است که شیخ اشراق ذکر میکند و اون برهان دوم رو برام صدر متعلهین در عبارت نیاوردن. در عبارت شیخ اشراق دارد لوجهینه، وجه اول همان است که ماده امریست مبهم، وجه دوم همین است که در کتاب آمده که خوب ما نقل کرام در خود ماده میکنیم. ماده نوع است دیگر، ماده یک نوعیست از انواع پنجگانه جوهر و نفس تصورش قامان صدق بر کثیرین نیست. و اونچه که باعث شد که همون تقریب اول ذکر بشود عبارت خود شیخ اشراق است که همون عبارت در صفحه 13 سطر دوم آمده است. در صفحه 13 جلد دوم سطر دوم این است که فرمود والحیات مما یقع و شخصان منهون فی مادت واحدت فی زمانه. فرمود اگر تمیز تشخص به ماده باشد، ما میبینیم که دو تا شخص در یک ماده در دو زمان هست. خب این ماده ماده خارجی است، ماده قابل صدق بر کثیرین که نیست. این ماده خارجی چون مبهم است دو تا شخص را میپذیرد، چون امر مبهم است. مرحوم صدر متعلیم، البته عبارت تو شمال شیخ اشاق است در حکمت اشاق، فرمودن ماده مایه تشخص نیست، برای اینکه ماده واحده با اینکه یک شخص است، دو تا شخص را در دو زمان میپذیرد و معیار تعدد اون شخص ها به زمان است نه به ماده، برای اینکه ماده یکی است. خب این ماده که یکی است، منظور اون ماده ذهنی که قابل صدقه بر کثیرین باشد نیست، این در خارج یکی است. و سر این که او مایه تشخص نیست، برای اینکه امر مبهم است. اما سؤال پنجم این است که برای اثبات وجود کلی طبیعی در خارج، که اگر ما ده قضیه داشته باشیم که موضوعات متعدد و محمول طبیعت باشد، در حقیقت 11 موجود خارجی داریم، گفتن به این که این هر دو مقدمه ممنوع است. مقدمه اول این است که مشتقد مشترک لفظی، مشترک لفظی است بین فلسفه و ادبیات، چنین که قبلا در بحثا گذشت. بنابراین ما سوال میکنیم انسان در این قضایا که از واقعی یک واقعیت حکایت میکند، از سوال خارج نیست، یا بیان است یا مبین یا از راه دیگر. بیان و مبین که نیست، باید راه دیگر ارائه کرد. خلاصه جواب این است که راه دیگری در کار نیست، این یا بیان است یا مبین. برای اینکه ما بعضی از امور داریم که به طور روشن برای ما ثابت می شود که یه امر مشترکی در همه است. این آتشی که ما شبان روز با او در ارتباطیم، از همین موجود ما هر اون آثاری که یافتیم، از اونی که تو بخاری دیگه است، تو بخاری دیگه است، ما هزار بخاری اگر داشته باشیم، یه اثر مشترکی از اون چیزی که به نام شعله یا آتش یاد میکنیم مشاهده میکنیم، احساس میکنیم، تجربه میکنیم. اگر هزار ظرف آب داشته باشیم، همه اینها را میبینیم در یه امر شریکه. روزانه مرتب داریم حرکت میکنیم، به هزار منطقه برویم، از هوا همون اثری را میابیم که در مکانهای دیگر است. ما این آثار مشترک را که میبینیم، از آب، از آتش، از هوا، یا یک پزشک در کارهای مبین برهانیش از یک سلول یا یک میکروب که در بدن هزار بیمار مشاهده میکند، یه اثر مشترک میبیند. این معلوم میشود به این که این میکروب ها یه طبیعت مشترکی دارن، یه جهت مشترکی دارن. اگر ما به جوهر شناسی از در حس راه نداشته باشیم، به عرض شناسی که راه داریم. بنابراین اثبات این که ما یه شیء مشترکی داریم در بعضی از موارد بیان است، در بعضی از موارد مبین، در موارد حسی بیان است، در موارد علمی مبین که طبیب با برهان تجربی اقام می کند. و این هم معقول ثانی فلسفی نیست، در اینکه اگه معقول ثانی فلسفی بود، چون در ذیل سوال احتمال داده شد که طبیعت معقول ثانی فلسفی باشد، یعنی ظرف عروض در خارج ذهن باشد، اتصاف در خارج، در حالی که ما آثار رو در خارج میبینیم. اگر آثار رو در خارج میبینیم، اثر مشترک است، این مؤثر باید در خارج وجود داشته باشد، نه اینکه مؤثر در ذهن وجود داشته باشد، اتصاف در خارج. ما نمیتوانیم بگوییم اگر ما هزار آتش داشتیم، هزار جرم داشتیم که بر همه اینها یه معنا صادق بود به نام آتش یا حرارت، حرارت در ذهن موجود هست ولی این اجرام در خارج متصف به حرارتن میشوند هار، که این بشه معقول ثانی فلسفی. چرا؟ برای اینکه ما آثار حرارت را در خارج میابیم، اگر چیزی در ذهن وجود داشته باشد که اثر خارجی ندارد. اینا خلاصه یه سوالاتی که در اون مرحوم مطرح شد. اما اونچه که به فصل چهارم بحث برمیگردد، این چند مقام را به خود اختصاص میدهد. مقام اول بیان نظر مرحوم شیخ است که جنس یعنی چه، ماده یعنی چه، نوع یعنی چه، موضوع یعنی چه، فرق اینها چیست. مقام ثانی نقدی است که بر فرمایشات شیخ شده است. مقام ثالث میافتد به جنبندی. اون چرا که فعلا مرحوم سرد المتهلهین ذکر میکنه، اینها عین فرمایشات مرحوم شیخ است الهیات شفا در پایان مقام اول بحث میفرمایند، اینکه انتها هازا خلاصت و کلام شیخ فی شفا، در پایان صفحه 18 میفرمایند. حالا سیر طبیعی بحث این است که الموجود اما ماهیتون و اما انیه من غیر ان یتخصص ریاضی و طبیعی و اخلاقی و منطقی، و الماهیتو اما ذاتیتون و اما ذاتیتون و اما عرضیه من غیر ان یتخصص طبیعیت و ریاضی، و ذاتیتو و ذاتی اما تمام الذات او بعض الذات، و الارضی اما مشترکون او مختص، هیچ اختصاصی به هیچ رشته های علمی ندارد، نه به گیاه شناسی مختص است، نه به زمین شناسی، نه به معدن شناسی، چون که به امور ریاضی هم اختصاص ندارد، نه به کم اختصاص دارد، نه به کیف. یه بحث کلیست که مطرح می شود. بنابراین این رو باید فلسفه اثبات بکند، و همینطور سیر بحث تا به جایی که در تنظیم صور ذهنی میبینیم دست ذهن باز نیست، این محمول را وقتی این موضوع میپذیرد که این موضوع از فضای ذهن بیاید خارج و قید طبیعیت یا ریاضیت یا اخلاقیت یا منطقیت بگیرد، بعد محمول آرزه بشود، اومد سبقه بحث عوض خواهد شد، میشود طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا اخلاقی. اما مادامی که در همین سیر عمودی و این سیر منظم محمول پذیر است، می شود بحث بحث فلسفی. در اینجا یک تنظیری دارد مرحوم سرد المتهلهین در هم تعلیق شما الهیات شفا، می فرمان به اینکه وقتی منطقی می گوید جنس، نوع، فصل، عرض عام، عرض خاص با اون محمولات کار دارد، با اون عوارض کار دارد. وقتی الهی میگوید جنس، نوع، فصل، عرض خاص، عرض عام، با اون تبایع کار دارد. یعنی وقتی منطقی میگوید جنس، با مفهوم جیم و نون و سین کار دارد که این جنس جنس منطقی است. ای ما یهملو علل حقائق المختلفت الحقائق علل امور المختلفت الحقائق، ای ما یهملو علل امور المختلفت الحقائق، با او کار دارد. وقتی الهی میگوید جنس، با اون حقیقت مشترکی بین حقائق مختلف کار دارد. پس منطقی از عارض بحث میکند، الهی از معروض، لذا جنس طبیعی را فلسفه اثبات میکند، جنس منطقی در منطق محل بحث است. منطقی میگوید ما یهمل و علل حقائق المختلفه اون جنس است، اون ما یهمل جنس است. اون جنس منطقی این جیم و نون و سین یه مصداقی دارد، اون مصداق طبیعت مشترک بین امور کثیر است. فیلسوف از اون طبیعت مشترک بحث میکند که اون جنس طبیعی است نه جنس منطقی. جنس طبیعی جز معقولات اولیه است، ماهیت است. انها موجودتون مسئله فلسفی است. و ها کزا نو، اون چرا که منطقی میگوید معنای نون و واو و این، یعنی ما یهمل و علل امور المتفقت الحقیقه، رو اون ما یهمل بحث میکند، رو این عارض بحث میکند، ولی فیلسوف روی اون طبیعتی که معروض این نوع است، که اون نوع طبیعی است بحث میکند، میگوید اون طبیعت مشترک بین امور متفق الحقیقه موجودتو. و ها کذا فصل طبیعی، عرض عام طبیعی و عرض خاص طبیعی. پس منطقی از اون محمولات بحث میکنن و الهی از اون موضوعات، چه این که
وقتی الهی از علیت، معلولیت، وحدت، کثرت و مانند اون بحث میکند که معقولات ثانیه فلسفی است، از این محمولات بحث میکنند، صاحبان علوم جزئی، تجربی، ریاضی و مانند اون وقتی از علت و معلول بحث میکنند، از اون معروضات بحث میکنند. وقتی یک علم در علم طبیعی بحث میشود که درجه 100 حرارت مایع انبساط آهن است، اگر گفت علت، این رو معنای علت بحث نمی کند، رو مصداق علت بحث میکند. ولی فیلسوف که درباره علت بحث میکند، رو معنای علت بحث میکند، میگد علت یعنی چیزی که در غیر اثر بگذارد. دیگه او درباره این که درجه حرارت، 100 حرارت در آهن اثر می‌گذارد بحث نمی‌کند. پس منطقی از عوارض بحث می‌کند، الهی از معروضات، چه این که الهی از عوارض بحث می‌کند، صاحبان علوم جزئی از معروضات. بنابراین اون چی در این فصل چهارم مطرح می‌شود که جنس و نوع و ماده و امثال ذلک، اینها منظور طبیعتن، نه جنس منطقی یا نوع منطقی. هم فیلسوف آن است که بین جنس و نوع فرق بگذارد، چه این که بین فصل و عرض خاص فرق بگذارد، رو اون تبایع. برای اثبات فرق بین جنس و نوع و ماده این چیلی می فرماید، فرمان به این که اولا چون مرحوم شیخ این راه را دارد که ذهن اوائل از همون معانی عرفی مدد میگیرد، بعد به اصطلاحات فلسفی میپردازد، جنس در لغت به چیست، در عرف به چیست، این تحولاتی است که معمولا مرحوم شیخ تو شفاهات دارند، که این دیگه خارج از بحث کنونی ماست. فرمان به این که شما ماهیت را گاهی لا به شرط ملاحظه میکنید، گاهی به شرط لا ملاحظه میکنید، گاهی به شرط شی ملاحظه میکنید. ماهیتی که وجودش در فصل قبل ثابت شده است، این قد توخ از او به شرط لا شی، قد توخ از او یعنی این چینی اعتبار میشود. حالا در بعد به خواست خدا روشن خواهد شد که این اعتبار اجتماعی نیست، اعتبار بید معتبر نیست، یه اعتبار نفس الامری است. چجور می شود که ما گاهی شیر لا به شرط ملازمی اعتبار میکنیم، گاهی به شرط شی ملازم میکنیم، گاهی به شرط لا ملازم میکنیم؟ این اعتبارات ریشه فلسفیش کجاست؟ حالا چون یه مقداری این بحث از فلسفه به اصول رفت و در بحث اطلاق و تقیید این اقسام سگانه آمده و در بحث استصحاب هم آمده، اونا که ذوق فلسفی داشتن سعی کردن این بحث را نکشانن به اصول، یا اگر کشوندن حقش را ادا کنن. اونا که علاقه داشتن که یه سلسله بحث های را به اصول بکشونن و ای کاش این کار را نمی کردن، بردن و حقش نرسیدن. حالا اگر انشاءالله حال ما مساعد بود و وقتم اجازه داد، بیانی از سیدن استاد امام رضوان الله علیه در بحث استصحاب هست، یه بیان دقیقی است که چگونه ما میتوانیم در بعضی از امور درباره اجزای زمان استصحاب بکنیم، با اینکه امور فرار است. اونجا چطور لا به شرط عقص میشود، فرق لا به شرط و به شرط شیء و به شرط لا چیست، این جز امور اعتباری است، نظیر صدر و ذیل یک مجلس است، یا نظیر معاون بودن و مشاور بودن و رئیس و مرؤوس بودن و عضویت اعتباری است. که مثلا جنس رو ما لا به شرط اعتبار میکنیم، نو به شرطش اعتبار میکنیم، ماده به شرط را اعتبار میکنیم، از این قبیل است. یا منشأ واقعی دارد، اگه منشأ واقعی دارد چیست؟ حالا بخواست خدا اگر فرصت شد اونجا مطرح میشه، اگر لازم نبود که ما هو الحق که مطرح نمیشه. حالا میفرمان به این که گاهی ماهیت لا به شرط ملاحظه میشود، بون این است که شما یک شیء را در نظر میگیرید یا یک شیء را طلب میکنید، خواه با غیر خواه بی غیر، شما میگید یه ظرف آب بیار، نگفتید این ظرف به شرط اینکه در یک سینی یا در یک بشقابی نباشد، که اگر بدون بشقاب و سینی آوردن همان است، با بشقاب و سینی آوردن همان است. شما یک کتاب طلب کردید، گفتید که تصریح نکردید یک، یعنی به شرط لا، گفتید جواهر بیار. این جواهر بیا، اگه کسی جواهر با لمعه را آورد، جواهر آورد، جواهر را تنها آورد، جواهر آورد، شما به شرط لا که نگفتید. همونطوری که معنای جنسی امر عرفی بود، بعد به اون عمق عقلی رسیدیم به اصطلاح خاص، معنای لا به شرط، به شرط لا، به شرط شهم، همین حرف های روزانه ماست. شما یه وقت است که در بعضی از شرایط طبیبی به بیمار میگوید که یک قرص، این معلوم است به شرط لاست، اما نسبت به میوه، نسبت به غذای دیگر لا به شرط است، نسبت به آب لا به شرط است. گفت حالا میوه بخور یا آب بخور یا این قرص بخور، خواه حالا با میوه بخوری یا با نام بخوری یا با غذای دیگر میخوری یا با آب میخوری، نسبت به این لا به شرط است. این لا به شرط و به شرط شیء و به شرط لا حرف روزانه جمهور مردم است دیگر، مثل جنس و نوع. منتها حالا آمد در قالب فلسفه بحث خاص خود را پیدا کرد. لا به شرط یعنی تنها باشه خودشه، با غیر باشه خودشه، این معنی لا به شرط. و اگر این چنین شد بهش میگن نو. به شرط لا معنیش اینه که این باشه ولا غیر، که اگر غیر همراه او بود مجاور اوست و همسایه اوست، نه خود او. یه چیز دیگه است. پس اگر به شرط لا شد، غیر اگر آمد زائد بر اوست، لا به شرط اگر شد با اوست، هم اوست، بر هر دو صادق است، چه اینکه تنها صادق است. لذا فرمودن ماهیت قد توخذ و به شرط لا شی بن یتصور معناها به شرط ان یکونه، این به شرط لاست، به شرط ان یکونه ذلک معنا وحدهو. چطور وحدهو؟ به حیثی که یکون و کل ما یقارنه زائدن علیه، اگر این زائد شد قهرن نه بر مجموع حمل می شود نه بر همتای خود حمل می شود، اگر یه چیز دیگری هم زمیمه او شد اونم به شرط لاست، اگر مجموع هم شد اون مجموع هم نسبت به اینها کل واحد اینها به شرط لاست. سه تا به شرط لا هستند، گرچه مجموع به شرط الجزئین است، اما جز به معنه جز غیر از کل است، لذا کل بر جز حمل نمی شود، جز بر جز دیگر حمل نمی شود، بر کل هم حمل نمی شود. هم نشانه اتحاد است و به شرط لایی نشانه مغایرت است. به شرط لا که شد می شود جز و می شود مقدم و می شود علت، چون این جز را یه وقت با جزء دیگر می سنجن، یه وقت با کل می سنجن. اصطلاحاً اگر این جزء را با جزء دیگر سنجیدن، یکی رو میگن ماده و دیگری رو میگن صورت، و اگر جزء را با کل سنجیدن، چون اجزا سازنده کلن، این جزء را میگن علت مادی و اون جزء را میگن علت صوری. البته این معنا در فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بعدن خواهد آمد که بین ماده و علت مادی، بین صورت و علت صوری فرق است. اونچه که اینجا آمده است در صدد بیان فرق نبودن، تعلیقه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این تسامح است، یعنی تسامح فنی است، چون می فرمان به این که هرگز این را نمیگوین نسبت به مجموع، نمیگوین ماده نسبت به مجموع، میگن علت مادی. ماده را نسبت به صورت که میسنجن میگن ماده، نسبت به کل که میسنجن میگن علت مادی. این بعدن به خواست خدا در صفحه 129 همین جلد دوم اسفار خواهد آمد. و هر تقدیر فرمودن که فیکون جزءا لذلک المجموع مادتا له متقدما علیه فی الوجودین، در وجود خارجی که مقدم است، در وجود ذهنی هم تقدم دارد، برای اینکه ما باید اجزا را اول تعقل بکنیم بعد او را تعقل بکنیم، و کان ما یسبق و متعقل از همین باب است. اونگاه فیمتن او حمله و علی المجموع لانتفاع شرط الحمل که اتحاد در وجود است، پس زیادت یکی، ماده بودن دوتا، تقدم بر وجودن سه تا، امتناع حمل چهار تا، این چهار حکم است که بر جزء بار است. و قد یؤخذ لا بشرط شی، وقتی لا بشرط شی شد هیچ کدام از این احکام چهارگانه بار نیست. بن یتصور معناها ما تجویز کونهی وحده و کونهی لا وحده، همون طور تعبیرات عرفی. حالا اگر شما از کسی خواستید که اسفار بیار، این اسفار آورد با شفا، شما اعتراض ندارید که، مگر این گفته باشید فقط، این فقط یعنی دیگه حق ندارید غیر از این رو بیارید. در همه امور عرفی ما همینطور است که ما اصلا روزانه با این اصطلاحات داریم زندگی میکنیم. اون معنای خاص اصطلاحیش از همین صبغه های عمومی رنگ گرفته است. پس لا به شرط معنیش این است که این چه تنها باشه خودشه، غیرم باشه خودشه، لذا بر هر دو صادق است. بکن بن یقترن معشه این آخر اضافه یهمل و علی المجموع و علی نفسهی وحده. اینجا جزء تحلیلی است، نه جزء خارجی. امتناع حمل ندارد بلکه موجب حمل هست و صدق می کند و اون مقارن زائد بر اون نیست. ول ماهیت المأخوذت و کذالک، یعنی این که لا بشرط است، گاه جنس است به گاهی نو. قد تکون و غیر متحصلت به نفس ها فی الواقع، مثل جنس، بل یکون و امرن محتملن للمغولیت علی اشیاء مختلفت الماهیات، تحمل اون را دارد که بر حقایق مختلف هم بشود، مثل جنس، حالا یا سافل است یا متوسط است یا عالی. و انما یتحصلو به ما ینزافو الیه، به وسیله فصل متحصل میشود. اونگاه یتخفه یتخصصو به اون فصل و تسیرو به اینها عهد تلک الاشیاء. این جمله را حالا ولو ده بارم شد دقت کنید، چون ما رو این کار داریم. یکی از اونها می شود یعنی چه؟ و خیلی ها به زحمت افتادن تا بین لا به شرط جنس با لا به شرط نو فرق بگذارن. چند از این اشکال تو کتاب های منطقی هست که چطور جنس لا به شرط است و مبهم، نو لا به شرط است و محصر. این جمله را ولو چند بار هم شد دقت مطالعه تکرار بفرمایید تا ما اون فرق اساسی بین جنس و نو تو همین یه جمله نهفته است. و تسیر و اون طبیعت لا به شرط جنسی به عینها عهد تلک الاشیاء فیکون جنسن و بل منزاف و الی الذی قومه و جعله عهد تلک الاشیاء فصلا، اون که این جنس را از ابهام در می آورد می شود فصل. وقد تکون این ماهیت لا بشد متحصلتن فی ذاتها غیر متحصلتن به اعتبار انزیاف امور اهرها. حالا راهشم این است که تو منطق اینا ملاحظه فرمود خیلی به زحمت افتادن که ما فرق جنس و نوع با اینکه هر دو لا بشرتن، یکی رو متحصل می دونن دیگری لا متحصل می دونن، برای اینکه ما رب و نوع داریم رب و جنس نداریم. ما اون بحث ها خیلی عمیق است، در همین در هر جا که مشکل پیدا شد که نباید فوراً به دامن رب و نو تمثل جاست که بحث منطقی رو با منطقی باید با بحث منطقی حل کرد و بحث فلسفی رو باید بحث فلسفی حل کرد. ما چون رب الجنس نداریم رب و نو داریم، رضا جنس لا متحصل است و نو متحصل، این به اونجا ها نمی کشد. وقد تکون متحصلتا فی ذاتها غیر متحصلتا به اعتبار انزیاف و به اعتبار انزیاف امور الیها، یعنی به این ماهیت لا بشرط که یجعلها این امور منزاف کل واحد منها احد الحقائق المتأصله. ما یه نوع متأصل داریم نظیر نوع متوسط و امثال ذلک، امور مصنف و مشخص زمیمه او می شوند. وقتی امور مصنف و مشخص زمیمه او شدن، او رو یکی از این انواع متحصله خارج قرار می دن. پس اون چه که زمیمه جنس می شود فصل خواهد بود، اون چه که زمیمه نو میشود صنف یاش مشخص خواهد بود که یجعلها اون طبیعت لابشرط را کل واحد از این امور منضافه احد الحقائق المتأصله قرار میدهد که الانواع داخلت تحت جنسین فهیف این انواع فی نفسها نوعان بل شخص واحد من نوعین. گاه می شود که خود این چون نوعش منحصر در فرد است این شخصی خاص است از نوع، مثل حیولای عالم عناصر. حیولا چون صرف القوه است به صرف و شیلات زن نورایت کرر نوعش منحصر در فرد است. یه بیان مرحوم آقالی نوری دار رضوان الله علیه، این بیان ناتمام است. به محمد هر چیز رب و نوع دارد مگر اینها. خب اینا هم رب و نوع دارن، حیولا هم اون برهانی که میگاد مصول عقلیه و افلاطونیه برای هم است، برای زمان هست، برای حرکت هست، برای حیولا هم هست. کسی نگفت به این که این امور با حفظ عالم طبیعتشون تا عالم مصول و عقلیه، اگه این هستن انسان هم نمیتواند رب و نوع داشته باشد. این فرماشه برای معالین رو دیدن یا تام نیست. خب میپرون به این که و من هنا از اینجا که بعضی نوعش منحصر در فرد است نشه اختلاف اون فی کون وحدت حیولا نوعیتا او شخصیه. فرمود بلا معنی تنازع که آیا حیولا شخصی نه، ماهیتا نوعیست و فردن شخصی وجودن شخصیست. لعنها فی حد ذاتها نوع مورد قبول است چون قابل صدق بر کسی نیست، منتها منحصران فی شخص بیش از یک فرد ندارد. پس هم نوع است فی حد نفسه، هم شخص است به لحاظ وجود چون صرف القوه لایت سنم. و ازا اخذت لا به شرط شی حصل لها ابهام جنسیون، همین معنا رو شما اگر لا به شرط عقص شدید میشود ابهام جنسی دارد همین ماده. بالقیاس ال از صور المنبعت المنظافت الیها، همین معنا میشود لا به شرط. اون وقت اون صور چه محصل اینند اگر با ماده در نظر گرفته بشوند میشوند سرسور، و اگر این ماده لابشرت شد اون سور هم لابشرت میشوند فصول. فصول با جنس هماهنگن، سور با ماده هماهنگن. اگر بخوایم در فضای ذهن اینها را با هم بررسی کنیم، سور میشوند فصول، ماده میشود جنس. در صحنه خارج بخوایم بررسی کنیم، سور سورند، ماده ماده است. حالا مثال میزنن، فرمان فلحیوان مثلا ازا اخذ به شرط ان لا یکون معه شیئون و این اقترن بهی ناطقون، مثلا سار المجموع شیئن مرکبن من الحیوان و ناطق و لا یقال له حیوان کان مادتن. این مثال برابر ما ممثل لفنشش مرتب است. اگر طور عقص کردید که همین جا باشد، یعنی یک سیم خاردار کشیدید، یک مرز بسته رو ملاحظه کردید، دیگری خارج از محدود است، این میشه ماده. و اگر جلوش رو باز گذاشتید و ازا اخذ به شرط ان یکون مع ناطق متخصصن و متحسنن به اون ناطق کان نوعن. و ازا اخذ لا به شرط ان یکون معه شیئون، لا به شرط ان یکون معه شیئون و ان لا یکون، نه به شرط اینکه چیزی باشد نه به شرط اینکه چیز نباشد، کان جنس هست. حالا فل حیوان الاول جزء الانسان است چون مقدم است، چون ماده است، متقدم بر اوستر وجود این و حملم نمی شود، همون احکام چهارگانه رو دارد. و حیوان ثانی نفس حیوان نفس نوع است چون با او متحد است و هم می شود اون احکام دیگه. و ثالث جنس نوع است چون که جنس ماده است. فیکون و محمولن برای اینکه جنس لابشرط سهن بشود و لا یکون جزن. حالا فی این قول چون ماده جز است و جنس جز نیست، فی این قول که در بحث حد چرا میگن جنس و فس جز حدن، فهمون تجز تحلیل عقلی است. و این نمایو که جواب سوال مقدر است، و این نمایو غارو للجنس او الفصل جز و من النو لان کلن من هما یقع و جز ان من حدهی از اون جهت، وگرنه جز که بر کل حمل نمی شود که، و اینا حل میشوند با شکل ثانی معلوم میشه این جز نیستن، اینا حل میشوند جز حل نمیشد پس اینا جز نیستن. و اگر میگن جز است چون جز حد قرار میگیرن از این جهت. ضرورت انه لابد للعقل من ملاحظة الجنس و الفصل فی تحصیل صورت مطابقت لنوعی که داخل تحت الجنس است، فبهاز الاعتبار یکون مقدمن علی نوع در تعقل به تب، تقدم به تب آن است که مقدم به مؤخر محتاج نباشد ولی مؤخر به مقدم محتاج باشد. این از اقسام هشتگانه تقدم است. و اما به حسب الخارج فیکون این جنس متأخرن از نوشه را، برای اینکه اگر ما در خارج یک نوعی نداشته باشیم که ذهن این رو نفس این رو تحلیل نمی کند به دو امری، اول با نوع باشد تا ذهن بتوانه اینا تحلیل کند. این خلاصه مقام اول است تا برسه مقام ثانی. الحمدلله رب العالمین.